بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. بحث ما در مسئله ششم از مسائل قرآن شریف این بود که اگر کسی مبیعی را مثلا به مشتری فروخته و مبیع از اعیان ذکبی است، مثل اغنام، یا فرض کنید مثل درخت انگور، امثال اینها، ولی فروشنده برای خود خیار قرار داده، گفته است که من تا 6 ماه مثلا یا تا 1 سال خیار داشته باشم و بتوانم معامله را فسخ کنم. آیا در اینجا اگر حلول حول بر مالکیت مشتری شد، آیا زکات بر مشتری واجب است ام لا؟ علل قاعده گفتن بر مشتری زکات واجبه، برای اینکه به وسیله عقد مشتری مالک عین ذکبی شد. خب مالک عین شده و عین هم به حد نصاب هست و بر او هم حلول حول مثلا شده، خب همه چیز آماده. موضوع وجوب زکات مالک شدن مشتری است و بعد هم عدم منع عن التصرف و حلول حول و بلوغ به حد نصاب، هر 4 امر حاصل، پس یجب علیه زکات. آفرین. خب 2 اشکال در مقام هست. اشکال اول فرمایش شیخ طوسی است که گفتند مالکیت به انقضاء خیاره، هنوز که خیار بایع در عین از عین مبیع باقی است، مشتری مالک مال نشده. بنابراین مثلا در خیار حیوان مشتری پس از 3 روز مالک حیوان می شود، در خیار شرط اگر شرط خیار 6 ماه کرده، مشتری پس از 6 ماه مالک عین می شود. و شاید این قاعده که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اون هم بر همین اساس باشه که در زمان خیار اون که صاحب خیار است مالک بوده، لذا طلب هم از مال اوست نه از مال طرف مقابل. اما این فرمایش گرچه شیخ بزرگوار بسیار با عظمته، برای هیچ کس نپذیرفته و فرمودن که منشأ به انشاء حاصل میشه. پس اونگاه که بایع به مشتری میگوید ملکتک هذه الاغنام، اون هم میگه قبل تو، به مجرد عقد ملکیت از بایع خارج میشه و مبیع داخل در ملک مشتری میشود. خیار یک علقه ایست که غیر از علقه مالکیت، مالکیت به عقد تمام میشه برای مشتری، جز اینکه بایع با جعل خیار فی الجمله برای خودش تعلقی به این مال قرار میده، همانند روحی که از بدن خارج میشه و بدن مثل جماد روی زمین افتاده، مرگ تمام میشه، اما علقه روح به بدن هنوز مدتها باقیه. لذا به ما میگن سر قبر میت بمانید تا مدتی، به خصوص بستگان بمانند. شب در سر قبر میت یا جنازه او تا صبح بمانید که شب اول قبر بر میت سخت نگذرد. و این میتی توی قبر جمادی افتاده، اما چون هنوز تعلق روح به بدن باقی است، همون دوری که زهرای از هر سلام الله علیها به امیر المؤمنین وصیت کرد که از اون وحشت و اضطراب راحت باشه. بنابراین فرمایش شیخ و اشکال اول مندفع است، ملکیت به نفس عقد برای مشتری حاصل خواهد شد. اما اینکه التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این نه از باب بقاء مالکیت بایع است، بلکه این یک تعبد خاصی است که شیخ هم در مکاسب متعرض او شده. اشکال دوم آن است که فرمودند گرچه مبیع از ملک بایع ذوالخیار خارج شده، اما چون حق بایع هنوز بر مبیع باقیه، ولذا برای مشتری ملکیت تامه و ملکیت تلق حاصل نشده و تصرف حق نداره بکنه، همانند راهن. راهنی که این را به مرتهن به عنوان وثیقی میدهد، با رهن ملک راهن باطل نمیشه، اما به خاطر بقاء تعلق حق به خاطر تعلق حق مرتهن بر این عین، راهن حق تصرف در عین مرهونه را نداره. ما نحن فی هم از این قبیله. میگیم به این که آقای مشتری مالک شده به عقل، اما به خاطر خیار بایه بر این مبی حق بایه تعلق گرفته، گرچه از ملک بایه خارج شده ولی هنوز علاقه بایه قطع نشده. این تعلق حق مانع از تصرف کلی و تصرف تام مشتری میشه و ما قبلا شرط کردیم در زکات اینکه شخص صاحب مال حق تصرف کلی در مال داشته باشه. این اشکال دوم فضلا مبتنی بر این است که آیا حق خیار به عین تعلق میگیرد یا به عقل. اگر گفتیم حق خیار به عین یعنی به مبی برای ذوالخیاری که بایه است تعلق میگیره، پس حق با شماست. اما اگر گفتیم خیار حق و فسخ العقل و ابقاء، خیار حقیست که متعلق به عقده، ذوالخیار میتواند عقد را به هم بزنه و میتواند ابقاء عقد کنه، دخلی به عین نداره. بنابراین مبنا که مشهور بر این عقیده اند و من هم سید صاحب عروه، بنابراین مالکیت مشتری للمبی تامه و حق خیار بایه مانع از تصرف مشتری در مبی نخواهد شد. حد اکثر بایه میتوانه عقد را به هم بزنه، اونگاه که به هم زد رجوع میکنه، اگر مبی بود خود مبی را پس میگیره، اگر نبود مثل یا قیمت او را در قیمی قیمت در مثلی مثل را از مشتری پس میگیره. ولی حق خیار به عین مبی تعلق نمیگیرد تا بگوییم مانع از ملکیت تامه مشتری و مانع از تصرفات مشتری است. خیر، بر این اساس مرحوم سید میفرمایند با وجود خیار مالکیت مشتری تامه و لذا با حلول حول بر مشتری مالک زکات واجبه، گرچه بایه حق خیار داشته باشه. تا اینجا روشنه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک یک مورد را فرمودند بعید نیست که مشتری مالک تام نباشه، و اون در بیع به شرط خیار برد سمنه، به قول ما ایرانی ها بی شرط، بی شرط آن است که مشتری بایع به مشتری جنس را می فروشه و شرط می کنه که اگر ثمن را رد کردم مبی به ملک من برگرده. این تا الان در کشور ما هم شایعه، در زمان ائمه این بوده سلام الله علیه. این گونه شرط مرحوم آقای حکیم میگه لا یبعد که در چنین موردی حق بایع بر مبیع ثابت باشه و مانع از تصرف تام مشتری بشه، و با منع از تصرف تام زکات بر مشتری واجب نیست. بیان ذلک، بیان ذلک آن است که در سایر خیارات بله قبول می کنیم خیار حقی است متعلق به عقد، لذلخیار فسخ العقد، نه اینکه حق متعلق به عین باشه، این درست. اما اگر خیار او عبارت از حق رد مبیع باشه، میگه آقا من خانه را به شما فروختم به 10 میلیون تومان به شرط این که اگر تا 1 سال رد ثمن کردم خانه من را به خودم برگردانی. این گونه شرط یک ارتکاز ذهنی و عقلایی داره. اون ارتکاز اینه که باید خانه بمانه تا من هر وقت پولت را دادم خانه ام را پس بگیرم. پس گویی یا همچنان که شرط خیار می کنه شرط بقاء العین هم می کنه. من به شما فروختم این را، اما به شرط اینکه تا 1 سال هر وقت رد ثمن کردم خانه‌ام را برگردانی. و کم له من نظیر، مردم پول نیاز دارن، فعلا شرط خیار میکنن، میگه اوه پولش 1 سال دیگه تعیین میکنیم بهش میدیم و خانه‌ما را پس میگیریم. پس به منظره یک شرط ارتکازی است و آن اینه که هم باید خیار باشه تا 1 سال و هم باید عین باقی بمانه. شما دیگه فردا عقل ندارین عین را تخریب کنید و مبدل به زمینش کنید، خانه را بگیم من میخوام تجدید بنا کنم، میخوام زمین کنم، یا نمیتونی خانه را وقف کنی، یا نمیتوانی به دیگری بفروشی و انتقال بدی. زیرا در تمام این مثال ها با فسخ نمیتوان مشتری به خانه فروخته خودش بازگشت کنه. لذا مرحوم آقای حکیم می فرمان این گونه شرط مانع از تصرفات ناقله یا تصرفات ممیته و مفوته عین میشه. نمیتونه مشتری تصرف تام داشته باشه و در نتیجه زکات هم بر مشتری واجب نخواهد بود. مرحوم استاد خویی می‌فهمن خیر، اینجا نیز شرط خیار به شرط رد ثمن، این نیز موجب تعلق حقی للبایع علی العین نمی شود، بلکه مشتری مالک تام و مالک تلق عینه. چرا؟ میفهمم برای اینکه هر شرطی طبق گفته رسول گرامی المؤمنون عند شروطهم یا بر اساس آیه اوفو بالعقود اگر شامل شروط هم بشود، اون چه از آیه و روایت استفاده میشه تنها حکم تکلیفی است، بر مشروط علیه وفاء به شرط واجبه، اما اثبات حقی بر عین نمی کنه. این جمله المؤمنون عند شروطهم یک جمله واحد به نسق واحده که هم شرط رد و ثمن را شامل می شود و هم سایر شروط مثل شرط الخیار. همچنان که در سایر شروط حقی لذ شرط بر عین ثابت نمیشه که مانع تصرف مشتری در عین شود، در شرط رد و ثمن هم مانع از تصرف در عین نخواهد شد. دقت می‌فرمایید؟ ایجاد شرطی، ایجاد تعلقی برای او نمی‌کنه، یعنی برای شرط. آره. آفرین. آری از باب مقدمه واجب میگیم خوب بر مشتری وفاء به شرط واجبه و وفاء به شرط با فروش عین ممکن نیست، پس از باب مقدمه واجب باید مشتری عین را باقی بداره تا بتواند بایه عین خودش را با فسق پس بگیره. ایشان می‌فرمود که خیر، درسته که مشتری با فروش مرتکب حرام شده، چون زمینه بازگشت عین به بایه از بین میره، ولی حرمت تکلیفی مانع از صحت عقد نخواهد شد، همانند منظور و صدقه. اگر کسی نقد کرد که گوسفندها را صدقه بده برای مثلا آقا امام حسین علیه السلام، فروش قهرن مزاحم با وفاء به نظره، اما حرمت تکلیفی موجب برای حق امام حسین یا حق الله یا حق فقرا بر عین نخواهد شد. قبلا این بحث گذشت. نظر استاد خویی اینه، اینا میگن حرمت تکلیفی مزاحم با صحت بیع نیست. اما قبلا ما در نظر صدقه اینه گفتیم، اینجا بهترش میگیم نه ظاهر به ارتکاز و عرف بقاء عینه و بیع با این مزاحمه و اساسا بیع باطل است، زیرا مانع از اعمال حق بایع و حق بایع مقدم می شود بر جواز معامله. مطلب بعد، مسئله هفتم اینه که سید می فرمایند اگر دو نفر یا سه نفر در مال زکوی شریک بودند، اونگاه زکات واجبه که مال هر کدام به حد نصاب رسیده باشه. الان میگم مثلا اگر دو نفر شریک با هم زراعتی کاشته اند، هر دو اینها سه خروار مالک شدند، معنیش اینه که پس هر کدام 150 من یه خروار و نیم مالکن، و کسی که یک خروار و نیم مالک گندم باشه زکات بر او واجب نیست. چرا میگی مشترکن واجب نیست گرچه سه خروار حد نصابه؟ علتش اینه که به قرینه مقابل جمع با جمع در آیه شریفه خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، هر کسی باید مالک صدقه باشه، یعنی مالک حد نصابی که یجب فیه صدقه. بنابراین مجموع اگر باشه و هر کسی که دو من گندم هم داره، خب مجموع بشریت به حد زکات میرسه، پس باید برای مالک دو من هم زکات واجب باشه. نه، چنین نیست. ظاهر اینه که هر کس باید مستقلا مالک حد نصاب باشه.